شیم که بتونیم به جوراب‌های خیلی زیبا، شکیل و با طرح و نقش‌های در واقع جهانی هم فکر کنیم. شاید این واقعا جای تأمل داره و شاید واقعا باید اختصاص داد به یک برنامه که به صورت کارشناسی به این موضوع بپردازیم. بس وارداتش به چه صورت اون وقت؟
واردات مواد اولیه
و مواد اولیه‌اش، حالا هم مواد اولیه هم خود جوراب.
ببینید مواد اولیه که اصلا بالای 80% 90% مواد اولیه همون الان وارداتی هم متاسفانه، ولی تو همین وارداتش هم بازم تدبیر نیستش. الان مواد اولیه که وارد میشه و بیشتر از هند و مخصوصا از چین هستش، به وفور تو بازار هستش، به وفور. اکثر سرمایه گذارا اومدن به خاطر همون توجیهی که داره دست به واردات گذاشتن و وارد کردن، اصلا کم و کسی هم نداره. اما ما تعاونی داریم، تعاونی ما غیر فعاله. تعاونی میتونست پا پیش بذاره. اخیرا یه حرکت هایی از طرف اتحادیه انجام دادن با یکی دوتا از بازرگان ها در مورد واردات حرکت هایی انجام دادن و تأثیر و مثبتی هم گذاشت تو روند تورم قیمتی هم مواد وارداتی. اما ادامه دار نبود، فقط یه مسکنی در وقفه کوتاه بود. این هم که میرفت مواد اولیه رو از اون طریق میخرید، بلافاصله بعد از تموم شدن توزیع به حساب اتحادیه انقدری تفاوت قیمتی با بازار داشت که شاید برای تولید کننده اون همونو تو بازار میفروخت بیشتر سود میکرد تا اینکه تبدیل به جورابش بکنه.
بله خیلی متشکرم. بفرمایید اگر صحبتی داری.
نه ازم همینه، فقط یه کارشناسی به قول فرما شما یه اتاق فکری میخواد از این موقعیت ها استفاده بشه، راهکار ارائه بدم و موانع وقتی رفع بشه پتانسیل هم صادرات داریم، هم تولید داریم، هم کیفیت داریم و الحمدلله نبوغ و ذوقی که تو مردم هست و ایرانی ها هستش برتری داره و الحمدلله این اواخر رویکرد مردم هم عوض شده. احساس میکنم به کیفیت اهمیت میدن، به شکل ظاهری، به بسته‌بندی بیشتر اهمیت میدن. اون باعث میشه تولید کننده هم به همون سمت سوق پیدا کنه.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از شما کاری. دوست عزیزم با شماره 933-8141 برامون پیامک زدن، نوشتن واقعیتش اینه که هیچ حمایتی از تولید کنندگان جوراب نمیشه. ما خودمون یه کارگاه کوچیک جوراب بافی داریم، الان چند سالی هست که دنبال جواز کسب هستیم ولی نتیجه ای نگرفتیم هنوز. واقعا همین صحبت های آقای کاری هست که تولید کنندگی که سالیان سال و چند نسل داره کار میکنه، واقعا میشه گفت که دیگه بی انگیزه شدن تولید کنندگان این حوزه، علارغم همه توان، نبوغ، ذوق، هنر و همتی که در این حوزه وجود داره. امیدوارم که سال آینده سال خیلی خوبی باشه و حالا نه تنها از حمایت‌های دولتی بلکه با تکیه بر توان فردی هم ما بتونیم در این حوزه حرفای خوبی برای گفتن داشته باشیم. آقای کاری خیلی متشکرم از شما. پیشاپیش سال نو رو بهتون تبریک میگم. امیدوارم سالی خوب تو هم با در واقع کسب و کار ویژه باشه برای همه هموطنان عزیزم. اگر صحبتی ندارید با شما خدافظی کنم.
تشکر میکنم، معایت باشید.
سپاسگزارم، روزتون بخیر.
خدا نگهدار.
خیلی متشکرم از اینکه کالای ایرانی رو از رادیو اقتصاد شنونده هستید. ساعت 11:33:45 هست. در برنامه امروز داریم در مورد تولید جوراب در کشورمون صحبت میکنیم. دو خط ارتباطی برنامه سامانه پیام کوتاه 30036-37 و شماره تلفن 22-65-25-25 در اختیارتون.
جوراب یکی از کالاهای مصرفی که اکثر شهروندان ازش استفاده میکنن و سالهای اخیر مواد مصرفشون خیلی متنوع تر شده. مثلا جوراب های مچی، جوراب هایی که مخصوص فصل طراحی میشن یا یا مثلا جوراب‌های حوله‌ای بسیار رنگارنگ و خوشگل اینجا می‌بینم و جوراب‌های فانتزی که برای مثلا کودکان 6 7 ساله هست. و مصرف کنندگان سلام علیکم، صبح بخیر.
سلام.
دستتون هم که ضد عفونی کردین. خوبه همه مغازه دارا به مشتری‌ها مواد ضد عفونی کننده هم بدن.
بله.
همین جورابی که الان پاتون هست جنسش می‌دونید چیه؟
نانو.
نانو. خودتون می‌گید نانو چه ویژگی داره و اینکه چند خریدینش؟
کنم 15 خریدم و اینکه واسه راحتی پا با نفس می‌کشه. و چون صبح تا شب ما کارمون یه طوریه که بله جوراب کفش اینا پامونه، واسه همین باید این چیزها رو انتخاب کنیم که پامون راحت تر باشه.
شما الان پاتون کتونی هست، فکر میکنم جورابی که وقتی پامون میکنی که کتونی پامون هست دیگه به خیلی نکات باید توجه کنی
دیگه راحت باشه.
از این جوراب های حوله یه جوراب های فصلی که ویژه فصول مختلف هست استفاده کردیم؟
بله، از این جوراب های بلندشون که تا زیر زانوه از اونا استفاده کردم، هم کار گرمی بوده هم خیلی راحت بوده، نه پا اذیت شده نه مشکلی واسش پیش اومده.
جوراب دارن تو این مغازه جوراب های دیابتی. بله. میدونی داستانش چیه؟
واسه اونایی که قند دارن دیگه راحت تره براشون وقتی استفاده میکنن به پاشون فشار نمیاد.
آره.
که پاشون بخواد زخم شه، چون دیابتی ها معمولا پاشون زخم میشه دیگه.
بله.
این بهشون فشار نمیاد به پاشون. جورابای خیلی راحت، همین بهش میگن جوراب دیابتی، یعنی این کشایی که اینا دارن اون جورابا نداره.
بس
همینه.
جوراب خارجی خریدی؟
نه، بیشتر ایرانی استفاده میکنن.
راضی؟
آره راضیه.
بسیار خوب، خیلی ممنونم از توضیحات.
خیلی خوبه.
بله،
به خاطر اینکه قیمتش خیلی خوبه و کیفیتش هم خوبه جورابای ایرانی.
ممنونم، زنده باشید.
لطف کردید.
خیلی متشکرم. در این بخش از برنامه یک تولید کننده عزیز دیگر به صورت تلفنی مهمان ما خواهند بود، جناب آقای عادل اسبقی که ایشان هم از تولید کنندگان جوراب هستند در کشورمون. آقای اسبقی سلام عرض میکنم، روز عالی بخیر.
سلام، روزتون بخیر. یه خسته نباشید هم میگم به کادر پزشکیمون. بنده عادل اسبقی هستم از سنف نساجی تولید کننده جوراب.
خیلی متشکرم از شما، ممنونم. فعالیتتون در خود تهران آقای اسبقی؟
بله بله، در بازار تهران.
بسیار عالی. چقدر تولید دارین و چند نفر مشغول به کار هستن در کارگاه شما؟
والا در کارگاه که ما دستگاهمون مثلا حدودا 10 تا دستگاه کامپیوتری داریم که دستگاه برای ساخت ایتالیاست. بعد 3 نفر روزکار داریم، 3 نفر شبکار، ولی به صورت غیر مستقیم حدودا 40-50 نفر برامون کار میکنن تو منزل. در منزل بچه بندیامونو به خونه ها میدیم، به هر خونواده مثلا 4-5 نفر که هستن مشغول به کار هستن، مثلا 6-7 خونواده هر کدوم 5 نفر 4 نفر مشغول به کار هستن.
بعد چقدر در واقع تولید دارین؟
تولید ما در روز چون یه مقدار کارا مثلا برای نوزاد تولیدش بیشتره، برای مثلا خانوما تولیدش کمتره، مونده به تولید مثلا جورابای نوزادی تولیدش بیشتر میشه، جورابای مثلا زنونه تولیدش کم میشه. اینجوری میشه که مثلا در روز 300 جین 400 جین.
بسیاره. بعد با چه در واقع استاندارد و کیفیتی جوراب ها رو تولید میکنین؟ حالا خواسته گفتین که در خصوص مثلا تولید جوراب نوزاد هم دارین فعالیت میکنین بعد. که خب بحث استاندارد و کیفیتش خیلی میتونه مد نظر باشه.
درست. والا جوراب نوزاد که همیشه باید از نخ پنبه استفاده بشه، یا برای جوراب های شلواریمون از جوراب های پلاستیک باید استفاده بشه. جورابای پلاستیک برای جورابای شلواری استفاده میشه توی قسمت ساپورت و اینا. بعد یه سری از تولید کننده از نخ‌های ترویرا استفاده میکنن که برای نوزاد خیلی خطرناکه، احتمال حساسیت‌های پوستی داره که باید اصلا از جنسایی که مثلا غیر استاندارد استفاده نکنن که برای بچه‌هاشون بعداً لطمه صدمه میبینه پاشون، بعد لطمه که میبینه بعدن جبران ناپذیره. ما بیشتر نوزادی همون از پنبه استفاده میکنیم، بعد جوراب، برای جوراب شلواری هم که گفتم از نایلون استفاده میکنیم پلاستیک.
بعد میزان رضایت مشتریتون چطوره؟
جانم؟
عرض میکنم میزان رضایت مشتریتون چطوره؟ تونستین بازار خودتون رو پیدا کنین؟
بله بازار رو داریم. ما از سال حدوداً 82 اینا داریم تولید میکنیم و تا الان هم جورابی به عنوانی که انبار بشه نداریم، همه رو داخل ایران پخش کردیم، کشورهای همجوار، افغانستان، سلیمانیه، عراق، خود عراق، تولیدامون به کشورهای همجوار هم میره.
بسیار عالی، پس توی بحث صادرات هم فعال هستیم.
بله بله
خیلی خوب. مواد اولیه تولید جوراباتون رو چطور تهیه میکنید؟ فرمودین که جورابهای نوزادی رو بیشتر از نخهای ایرانی استفاده میکنین؟
ببینید قبلا نخها از ترکیه میومد، از چین میومد، بعد ما با یکی دو تا از شرکت ها صحبت کردیم، الان نخهای پنبه داره ایران میزنه. شرکت میتونم اسم شرکت ها رو ببرم؟
نه متاسفانه، چون حالا شما بیشتر از کیفیت ها صحبت کنید.
شرکت های ایرانی الان تو بحث پنبه دارن خوب کار میکنن، یه چند تا شرکت هستن دارن پنبه تولید میکنن. ما قبلا جورابایی که مثلا به عنوان ساپورت و جوراب شلواری و اینا تولید میکردیم و نخامون از چین میومد، الان با چند تا تولید کننده های نخ که صحبت کردیم، الان حدودا دو سال نخامونو همین داخل داریم تولید میکنیم.
چقدر خوب.
بله با چند شرکتی که مثلا تو این کمبود نخم خیلی کمک کردن به تولید کننده.
بسیار عالی. بعد توی طراحی چطور؟
طراحی معمولا ببین ایران معمولا لحاظ طراحی مقدار ضعیفه، چون کسایی که مثلا توی قسمت نساجی دارن تحصیل میکنن اون جایگاه خودشون رو پیدا نکردن، مثلا بیان تو قسمت مثلا جوراب بافی بتونن حرفی برای گفتن داشته باشن. معمولا اینایی که تو صنعت جوراب بافی هن از پدراشون یا مثلا یک کسی بوده راهنماییشون کرده اومدن تو این شغل بعد ادامه دادن، اونایی که تو صنعت نساجی دارن تحصیل میکنن هنوز وارد این کار نشدن که مثلا بیان طراحی کنن، بیان نوآوری کنن، نیومدن، فقط بنده خدا فقط تحصیل میکنن. ما خودمون شخصا کسی رو ندیدیم که مثلا تحصیل کرده اومده تو قسمت نساجی بیاد بگه آقا مثلا من طراحم میتونم براتون طراحی کنم. ما خودمون طراحیامونو معمولا از رو کارهای خارجی کپی میکنیم چون طراح نداریم.
این یکی از در واقع آفت‌های بخش صنعت ما، حالا نه در حوزه تولید جوراب و حالا موضوعی که امروز یه برنامه داریم دنبال می‌کنیم، توی خیلی از صنایع دوستان عزیز ما میگن واقعا پل ارتباطی بین دانشگاه و صنعت برقرار و برگزار نشده. یعنی ما وقتی فارغ التحصیلی رو در واقع از دانشگاه میخواییم بپذیریم خیلی با فضای کار آشنا نیست و عملا اون علمی که چند سال یاد گرفته و اندوخته خیلی در عرصه عمل نمیتونه کمک کننده باشه به تولید کنندگان عزیز ما، که اینم واقعا جای تأمل داره که در آستانه سال جدید سیاستگزاران واقعا به این موضوع میتونن توجه ویژه داشته باشن. بله. که چند سالی که حالا عمری در دانشگاه گذاشته میشه حداقل به تولید کشور خودمون بتونه کمک کنه و این بحث طراحی که در دنیا بسیار جدی هست جدیتر در کشور ما دنبال بشه. این در واقع تولید جوراب رو آقای اسبقی میشه به عنوان یک شغل خانگی هم بهش نگاه کرد؟ آیا ایجاد بله. کارآفرینی میتونه بکنه؟
ببینید الان یه دونه روستایی هست تو همدان، این روستا اول با چند تا دستگاه ایرانی شروع کردن به کار.
بله.
بعد الان کل روستا، روستایی که تو همدانه، همه روستا دارن این کار رو انجام میدن به صورت خانگی.
چقدر خوب.
4 تا 5 تا دستگاه میخرن، خانوادگی میبافن، اتو میکنن، میدوزن، بعد به خود بازار تهران هم میانن ارائه میدن و میفروشن جنساشون.
یعنی کیفیت خوبی هم داره، قابل ارائه در بازاره.
بله بله کیفیت خوبی داره. همین روستاهایی که مثلا تو اطراف تهران هستن همین کار هم میتونن به صورت خانگی انجام بدن.
بعد شما آموزش هم دارید در این زمینه؟
والا ما که تولید کننده ایم، برای بحث آموزش باید موقعی که برای خرید دستگاه و ماشین‌آلات میان اونجا مثلا کسی که دستگاه رو میفروشه مثلا اون باید آموزش بده بهشون.
آقای اسبقی نه از این جهت که شما حالا تولید کننده یه در واقع جوراب هستین و حالا به سنفتون و به کارتون علاقه ویژه دارین، یا اگر بخوام حالا یه کمی واضح تر بگم تعصب ویژه نسبت به کارتون داشته باشید، ولی واقعا تولید جوراب در کشور ما چقدر به استانداردهای روز نزدیکه و ما اگر میزان وثوق و اعتماد مشتریانمون رو جلب کنیم جوراب ایرانی با کیفیت در کشور تولید میشه که بتونه نیاز هموطنان عزیز ما رو برقرار کنه؟
بله ببینید، الان جوراب لحاظ تولید به اندازه کافی تو ایران داره تولید میشه که به اندازه جمعیت ایران کفاف این جمعیت رو بده. یعنی 80 میلیون جمعیتی که ما داریم حدودا 35-40 میلیون خانوم هن، حدودا 35-40 میلیون نفر هم آقایون و بچه ها اینا هن دیگه. تو این تولید ما تولیدمون بیشتر از مقداریه که الان از کشورهایی دارن وارد میکنن. یعنی از چین و از ترکیه و اینا اگه جورابم نیاد ما به اندازه کافی تولید داریم داخل ایران.
بعد چرا به سمت سوی در واقع این خرید جوراب‌های خارجی میرن مشتری؟
خب بحثشون همون اول صحبت بود که مثلا طراحیامون، یکی بسته‌بندی‌هامون، اونا صنعت بسته‌بندیشون از ما خیلی جلوتره.
این بسته‌بندی یعنی خیلی آفت بزرگیه توی همه صنایع متأسفانه.
ببین ما تو بحث بسته‌بندی کار، تکمیل کار همیشه به مشکل می‌خوریم. یکیش تو بحث بسته‌بندی می‌خوریم به تهیه جعبه و اینا که جعبه توی ایران خیلی گرون تموم میشه. جعبه ها معمولا از خارج وارد میشه، از کشورهای مثلا اندونزی و کره، و بعد برای تولید کننده یه مقدار سخته که بخواد جعبه های گرون بخره. یکی بحثمون بسته‌بندی به جعبه میخوره که جعبه هامون گرون در میاد، مجبوریم جعبه های استفاده کنیم که ارزون در بیاد برامون، جعبه های ایرانی. و یکی بحثمون هم نوع طراحی بسته‌بندی هامونه که مثلا برای اونا بروستره، بسته‌بندی هاشون بروستر و شیکتره. توی ایران بسته‌بندی مقدار کم لطفی شده، بهش روش زیاد کار نمی کنن، فقط میگن که سریع کار به انجام برسه و به فروش برسونن.
بعد این روی حالا چون جوراب ویژه خیلی هم روی بحث بهداشتش باید تمرکز داشته باشیم، این روی بهداشت در واقع عرضه جوراب هم تاثیرگذار هست؟ شما دغدغه این رو دارین؟
دغدغه بهداشت مثلا برای چی؟
برای بسته‌بندی جوراب و اینکه جوراب ها در واقع به چه صورتی عرضه میشه؟ چون یه نکته ای رو فرمودین که گفتین مثلا ما جوراب رو در انبار نگهداری نمی کنیم، خصوصا خیلی حساسیت هست که جوراب هایی که مخصوص نوزادان هست بلافاصله عرضه بشه در یک محیط با کیفیت که سالم برسه.
که مثلا جوراب بمونه خراب بشه؟ نه، جوراب حدودا 10 سال هم یه جا بمونه خراب نمیشه. از لحاظ تاریخ مصرف نداره جوراب.
خب بعد
نوع موادی که به کار برده میشه مهمه که موادش برای بدن انسان مضر باشه یا مضر نباشه. یه موادی هستش که توی ایران تولید میشه توی کارخونه ها برای نخ، ترویرا گفته میشه، این برای بدن زیاد مفید نیست. بعد چون نخهای ارزونیه تولید کننده برای استفاده از مثلا استفاده بیشتریشون از این نخها استفاده میکنن که جوراب ارزون در بیاد، فروششون بره بالا. مثلا تو مترو ها میفروشن یه دفعه 5 تا جوراب میفروشن 1000 تومان، الان که 1000 تومانی 10000 تومان. این جوراب ها معمولا از لحاظ طبی زیاد قابل اعتماد نیستن. جورابی که مثلا برند داشته باشه هیچ وقت جنس بد نمیزنه توش.
آقای اسفقی، از ظاهر یک جوراب چطور میشه متوجه شد که جنس خوبی داره و مرغوبه؟ چه ویژگی هایی باید داشته باشه یه جوراب خوب؟
ببینید جوراب خوب جورابیه که ریز باف باشه، تراکم بافتش بالا باشه، زیر دستش موقعی که دست میزنید نرم باشه، لطافت داشته باشه. همین، راه دیگه ای نداره برای تشخیصش. یکیش نرمیشه، یکیش هم تراکم بالاش و شکل بودن جوراب دیگه، موقع بسته‌بندی و جعبه شکل و برندی که داره. چون هر کسی که برند میزنه رو برندش داره زحمت میکشه، هیچ وقت نمیاد برای برندی که مثلا چند سال زحمت کشیده بخواد جنس بد استفاده کنه، تو مشتری دیگه اون جنس رو خریداری نمیکنه.
ما کارگاه های بدون مجوز هم داریم در این حوزه، درسته؟
بله، توی بازار بدون مجوز و بدون جواز هم خیلی تولید کننده هست که دارن تولید میکنن، ولی منطقه چون کشور ما از لحاظ شغلی یه مقدار مشکلات اقتصادی دارن بیاد بهشون لحاظ گیر نمیدن به اینا که بگن آقا شما تولید نکن، این کارو نکن، چون بالاخره اونا هم شغل ایجاد کردن دیگه، برای خودشون شغل ایجاد کردن، برای 4 نفر شغل ایجاد کردن، اونا هم جمع‌آوری نمی‌کنن.
ولی ضربه زننده است به تولید های حرفه‌ای مثل شما. ضربه
زننده هست، ولی تو این بیکاری که الان تو جامعه هست من فکر میکنم نباید زیاد دوله اونا رو بگیرن، چون بالاخره یه شغلی دارن انجام میدن دیگه. حالا فقط چیزی که هست باید رو برندا کار کنن که بگن آقا جوراب بدون برند بیرون ندن.
خیلی متشکرم از شما. ما تقریبا دیگه دقایق پایانی برنامه است و رسم برنامه کالای ایرانی اینه که دوستان عزیز تولید کننده ما صحبت و حرف آخر رو میذارن برای اینکه حالا یک صحبتی داشته باشن و از مشکلات کار و تولیدشون بگن و پیشنهاداتی که میتونه به رونق تولید اونها کمک کنه. این 3-4 دقیقه پایانی برنامه هم تقدیم به شما تا صحبت کنیم.
پیشنهادم اینه که دولت جلوی قاچاق کالا به داخل کشور رو بگیرن، از شهرهای مرزی معمولا بانه و نمیدونم از شهرهای مرزی رو باز میذارن که لب مرزی هم بتونن مثلا شغلی برای خودشون داشته باشن. در صورتی که این اشتباه باعث میشه ضربه میزنه به صنعت، یه صنعت مملکت. حالا صنعت جوراب بافی توی مملکت ما گوشه ای از اقتصاد داره میچرخونه. بالاخره هر تولید کننده به صورت مستقیم یا غیر مستقیم حدوداً 100-150 نفر دارن ازش استفاده میبرن، از تولید کننده و دوزنده و مشنبا و تلفن و مقوا و بسته‌بندی. همه اینا رو بذاریم کنار هم میبینید که یه تولید کننده میتونه هزاران نفر رو لحاظ اقتصادی تأمین کنه. پس این وارداتی که به صورت قاچاق وارد کشور میشه میتونه هزاران نفر رو بیکار کنه. فقط دولت تنها کاری که میتونه بکنه همین که جلوی قاچاق کالا رو بگیره.
یه دوست عزیزی برام پیامک زدن 937-1180 و گفتن درآمد جوراب بافی چقدره؟
درآمد جوراب بافی مونده به دستگاهی که شما داخل مجموعتون دارید. هر دستگاه مونده به اون چیزی که میبافید، برندسازی میکنید. هر دستگاه جوراب بافی میتونه مثلا برفت روزانه 50,000 تومان تا 200,000 تومان به شما سمت بده، مونده به اون کیفیت و کاری که شما دارید انجام میدید.
بعد اگر حالا کسی بخواد وارد این فعالیت بشه باید از کجا شروع کنه؟
اگه بخواد این کار شروع کنه توی گوگل اگه سرچ کنه هستن کسایی که بخواد راه نماییشون کنن، حتی تو خرید دستگاه هستن کسایی، اصلا شغلشون همینه که فروشنده دستگاه هن و راهنمایی میکنن. البته اگه چاهنمایی نکنن اینا رو ببرن برای فروش بیشترشون مثلا دستگاه کهنه، بعد یه آدمی که مثلا امین باشه دیگه، همینجوری به هر کسی هم اعتماد نکنن.
که ما فرمودین دستگاه های ایرانی هم داریم برای جوراب بافی.
بله بله، ولی دستگاه ایرانی دیگه برای خونه ها خوبه، برای مثلا همین روستاها اینه که میگم، چون برق تک باز از ما هست هم میتونن استفاده کنن، ولی برق دستگاه خارجی مثلا چینی و ایتالیایی اینا برقای سفاز میخوان که باید جای صنعتی باشه که بتونن استفاده
کنن. یعنی کارگاه هایی رو باید تشخیص کنن تا بتونن ازش استفاده کنن.
بله
خیلی متشکرم آقای اسفقی از شما، براتون آرزوی موفقیت میکنم. اگر صحبت دیگری ندارید با شما خدافظی کنم.
خواهش میکنم، قربان شما.
ممنونم، سال نو رو بهتون تبریک میگم پیشاپیش، امیدوارم سالی خوب پر از برکت و خیر باشه برای شما همکارانتون.
همچنین برای شما.
سپاسگزارم، روزتون بخیر.
ممنون. خدا.
خیلی متشکرم از همه شما دوستان عزیز که همراه ما بودید. اوقات و لحظات بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم و مثل همیشه ازتون درخواست میکنیم و خواهش میکنیم که مراقب سلامتی خودتون و دیگران باشید، خصوصا در این شرایط ویژه و خاص. اوقات خوشی داشته باشید. روز بخیر. خداحافظ.
دوم ماه می 1945 آلمان بزرگترین شکست خورده جنگ جهانی دوم لقب گرفته و برلین در تصرف نیروهای متفقین درآمده. پرچم کمونیست بر بالای ساختمان پارلمان آلمان در برلین برافراشته شده است. آلمان در معرض نابودی کامل قرار گرفت. تمامی زیرساخت‌های این کشور به طرز وحشتناکی نابود شده بود. آلمان‌ها در این جنگ 5 میلیون کشته دادند و نزدیک به 1 میلیون نفر به اردوگاه‌های کار اجباری برده شدند و 8 میلیون نفر آواره کشورهای اروپایی شدند. سیاه‌ترین روزهای آلمان در حالی که هیچ دلسوزی برای آنها پیدا نمی‌شد. دوم ماه می 2018 آلمان تبدیل به بزرگترین اقتصاد اروپا شده است و برلین در تصرف بزرگترین صنایع تولیدی دنیا قرار دارد. این کشور با تراز مثبت نزدیک به 300 میلیارد دلار در سال 2018 در حال تبدیل شدن به بزرگترین تراز مثبت تجاری دنیا است. نرخ تورم و بیکاری پایین، رشد اقتصادی بالا و بسیاری از شاخصهای دیگر که نشان از سرعت پیشرفت اقتصاد آلمان دارد. سوال اصلی این است: آلمان‌ها چگونه بعد از نابودی محض در جنگ جهانی دوم به این سرعت پیشرفت کردند و به یکی از اقتصادهای برتر دنیا تبدیل شدند؟ آلمان‌ها که همه چیز را از دست رفته می‌دیدند، دست به کار شدند. کارگران آلمانی با جدیت شروع به کار کردند. آنها داوطلبانه دو شیفت کار می‌کردند و فقط به اندازه یک شیفت حقوق می‌گرفتند. گویا کارگران به خوبی راه پیشرفت را درک کرده بودند. کار سخت و بی‌وقفه. مردمی که آن روزهای سخت را پس از جنگ درک کرده بودند، قناعت و جلوگیری از اسراف را سرلوحه خود قرار داده بودند. آندر زیگفرید فرانسوی در کتاب روح ملل می گوید آلمان‌ها قانع زندگی می کنند تا ثروتمند شوند. نزد آنها کار عیار اخلاقی دارد و نظم و استعداد سازماندهی آنها فوق‌العاده است. یکی از مشکلات آلمان‌ها پس از جنگ حجم پول زیاد ولی بی‌ارزش در گردش آنها بود. در هیچ نقطه از اروپا مارک آلمان پذیرفته نمی‌شد. سرعت تورم به اندازه‌ای بالا بود که اگر کارگران به جای زغال سنگ مارک آلمان در کوره‌ها می‌ریختند به صفحه‌تر در می‌آمد. به همین خاطر پروفسور هانس مولر، اقتصاددان بزرگ آلمانی، در جوان 1948 اقدام به اجرای برنامه اصلاح پولی نمود. بر اساس این برنامه، هر فرد باید 60 مارک قدیم به خزانه داری تحویل داده و 40 مارک جدید را نقدان و 20 مارک را بعد از 2 ماه تحویل می گرفت. این پول تبدیل به سرانه در کشور و سرمایه گذاری در بخش تولید می گردید. با اجرای این برنامه، قیمتها با واحد پولی جدید همسانسازی شده و تورم کنترل گردید. نکته مهم اما به رونق گرفتن بخش تولید و استقبال مردم از آن برمی گردد. تعصب بالای آلمان‌ها برای خرید کالاهایی که در کشور خودشان تولید می‌شد، دقیقاً همان ایده اقتصاد مقاومتی است که آنها را از نقطه نابودی کامل به شاگرد اول اقتصاد اروپا تبدیل کرد.
کاری از ستاد رسانه‌ای رونق تولید.
از همراهی شما شنوندگان عزیز